خانواده و فرهنگ همراه شماییم، صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنوید.
ساعت 19، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عصر بخیر، خبرهای 19 رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانم. همکاری 5 میلیارد دلاری مردم با وزارت نیرو. وزیر نیرو گفت با همکاری مردم در تابستان حدود 3300 مگاوات در مصرف برق صرفه‌جویی شد. رضا اردکانیان افسود این میزان صرفه‌جویی از ساخت 5000 مگاوات نیروگاه جدید با سرمایه‌گذاری 5 میلیارد دلاری جلوگیری کرد. وزیر نیرو تاکید کرد انتظار ما این بود که اوج بار مورد نیاز در تابستان 98 بیش از 61000 مگاوات برسد، اما با همکاری مردم بیشترین میزان مصرف برق در کشور به 57000 مگاوات رسید. او گفت مصرف صحیح آب و برق به سرعت جای خودش را باز کرده و نوید آینده‌ای توأم با آسایش، امنیت خاطر و رفاه می‌دهد. وزیر نیرو همچنین با اشاره به قرار داشتن در نیمه مرداد و اوج بار مصرف برق خاطر نشان کرد همراهی و همکاری مردم عزیز در بخش‌های خانگی، صنعت و کشاورزی در راستای مدیریت مصرف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. کاهش قیمت مسکن در پی تشدید رکود در بازار تهران. رئیس اتحادیه املاک استان تهران از رکود در بازار مسکن خبر داد و افزود معاملات مسکن در تیر 60% کاهش داشته و قیمت خرید و فروش هم شکسته شده است. مصطفی قلی خسروی افزود بنگاه‌های املاک در مناطق مختلف تهران از شکست قیمت‌های رهن و اجاره خبر می‌دهند. او افزود اجاره بها تابعی از قیمت مسکن است و هر نوع کاهش یا افزایشی در قیمت پایه روی نرخ‌های رهن و اجاره نیز تأثیر می‌گذارد. آقای خسروی افزود برعکس ماهای تابستان سال قبل که در مرداد و شهریور با افزایش نرخ‌های اجاره بها مواجه بودیم، کاهش 60% معاملات مسکن در تیر ماه امسال و بازگشت رکود عمیق منجر به تعدیل نرخ‌ها در بخش اجاره شده است. عضو کمیسیون عمران مجلس هم گفت رکود در بازار مسکن مالکان و فروشندگان را به پایین آوردن قیمت‌های پیشنهادی ترغیب کرده. با این حال خریداران همچنان رغبتی برای خرید مسکن ندارند. سید هادی بهادری روند قیمت‌گذاری بازار مسکن را نزولی ارزیابی کرد و گفت در شرایط کنونی هر ماه شاهد کاهش قیمت مسکن در استان‌ها و شهرهای مختلف هستیم و به نظر من مهمترین عامل این مسئله کاهش نرخ ارز است. سخنگوی دستگاه قضا گفت متهمان پرونده سکه سامن با بیش از 3000 شاکی به زودی محاکمه می‌شوند. غلام حسین اسماعیلی افسود پرونده سکه سامن به لحاظ گستردگی و تعدد شکات که بیش از 3000 نفر هستند و نوع عملیات متهمان که در تهران و شهرهای دیگر وجوهی را از سرمایه گذاران گرفته بودند با فرایند رسیدگی طولانی مواجه شد. اسماعیلی گفت اموال توقیف شده از متهمان که یک زن و شوهر جوان هستند تا امروز حدود 60 میلیارد تومان وجه بوده است که میان طلبکاران تقسیم شده، ضمن اینکه اموال غیر منقول متهم نیز در مرحله کارشناسی جدید قرار دارد تا از طریق مزایده به فروش برسد. اما تا مبلغ 185 میلیارد تومان بدهی اصلی متهمان به مال باخته ها فاصله زیادی وجود دارد. شرکت بازرگانی آریو پرگاس ایلین به مدیریت فرهاد زاهدی فر به عنوان سکه سامن که از سال 95 فعالیت خود را در زمینه مرکز معاملات سکه و طلای آب شده، معاملات حواله شنبه‌ای طلا، معاملات جهانی اونس طلا، گشایش اعتبارات و LC، واردات و صادرات کالاهای مجاز، اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از تمام بانک‌های خارجی و داخلی به صورت مجازی آغاز کرد، در شهریور 1397 به دلیل پاسخگو نبودن به کاربران و واریز نکردن وجوه کاربران به کلاهبرداری میلیاردی متهم شد و پس از آن اعلام ورشکستگی کرده بود. این پرونده بیش از 3000 شاکی دارد که اصل بدهی متهمان به آنها 185 میلیارد تومان است و با نوسان نرخ طلا و سکه این بدهی به 500 میلیارد تومان میرسد. مشروع خبرها در ساعت 21.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیوی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
از همراهیتون سپاسگزارم. همکارانم آماده هستند تا برنامه وقت اضافه رو خدمتتون ارائه بدن. دعوت میکنم بشنوید.
وقت اضافه. به نام خدا. سلام و عصر بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم، علاقه‌مندان فوتبال در جای کشور. برنامه وقت اضافه این هفته رادیو ایران رو از این لحظه دنبال کنید تا حوالی ساعت 28 شب همراه شما شنوندگان محترم هستیم. دوست خوبم چیا فادی، کارشناس برنامه، هم در داخل استودیو هست مثل هفته های پیش. آی فادی سلام و خیلی خوش آمدید.
با نام خدا. جناب محترم داشتنی عزیز، منم خدمت شما، خدمت همه شنوندگان خوبه و عزیز برنامه وقت اضافه رادیو ایران هر جا که هستند و از هر طریقی ما رو میشنوند، چه از طریق رادیو، چه از طریق اینترنت فضای مجازی، چه از طریق رسیور گیرنده های دیجیتال و ماهواره غیر ماهواره، خلاصه هر چی که ما رو میشنوند و میبینن، نمیبینن البته، خب میشنوند. امیدوارم که بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم کنیم. سوژه‌های داغی داریم، امیدوارم برسیم به همه سوژه ها.
بله انشالله که تا پایان ما رو همراهی بفرمایید. 3900 سامانه پیامکی برنامه یه وقت اضافه. بخش اول برنامه یه وقت اضافه همیشه خاطره بازی هست با یکی از اتفاقهای فوتبالی که هول و هوش چنین روزی یا دقیقاً چنین روزی در سالهای قبل به وقوع پیوسته. آقای فائدی اگه اجازه بدید بریم به 10 مرداد سال 1372.
بله، باز دوباره سوزن در انبار کاه باید پیدا کنیم. بفرمایید شما.
تیم ملی فوتبال ایران بعد از موفقیت در مرحله اول رقابت‌های انتخابی جام جهانی 94 آمریکا بازی‌های دوستانه خودش را آغاز کرد. در اولین مسابقه برابر تیم گرامی برزیل با 1 گل مغلوب شد. 8 مرداد سال 72 و 10 مرداد دومین بار با تیم گرامی برزیل در ورزشگاه آزادی روبرو شد که این تیم رو 2-0 از پیش رو برداشت.
گرمیو واقعا یکی تیم‌های قدرتمند فوتبال برزیل است آقای معتمد هاشمی عزیز و مطمئناً بازیکن‌های نامداری این تیم بودن. حالا نمی‌خوام اشاره کنیم به اینکه چه بازیکن‌هایی بودن، ولی مطمئناً بردن تیمی از برزیل هم گرمیو فکر کنم ای بود دیگه، درسته؟ گرمیو تیم اول گرمیو، چون دو تا دارن تیمشون توی لیگ دسته پایین‌ترشونه که هیچ وقت لیگ برترشون نمیتونه بیاد.
بله، اما در این مسابقه حمید درخشان زننده هر دو گل تیم ملی فوتبال ایران بود. گل اول
از روی نقطه پنالتی و گل دوم روی یک ضربه ایستگاهی بسیار زیبا.
پشت محوطه جریمه این خطا رو ببینیم کدام بازیکن میزنه. نادر محمدخانی، حمید درخشان، حمید استیلی، علی اصغر مدیر روستا، حالا درخشان پشت تو خودش ضربه رو میزنه. یک ضربه زیبا به تمام معنا زیبا از کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران حمید درخشان و گل برای ایران.
ترکیب تیم ملی فوتبال ایران رو در اون مسابقه بررسی کنیم. به اسد غلامپور، جواد زرینچه، کریم باقری، نادر محمدخانی، صادق برمزیار، حمید استیلی، بهروز پرورشخواه، حمید درخشان، آرش نوآموز، علی اصغر مدیر روستا و ادموند اختر که در جریان بازی رضا رضایی منش، رضا حسنزاده، جواد منافی، علی دایی و شهرام عطارزاده در نقش بازیکنان جانشین در ترکیب تیم ملی قرار گرفتند.
یادش بخیر، چه بازی بود. آقای جانگیر کوسری فکر کنم گزارش کردیم بازی بود که الان صداش رو هم پخش کردیم و آقای معتمداش میادتون میاد دیگه، تابستونا بازی دوستانه و لیگ هم بود و تعطیل نمیشد و مثل الان نبود و واقعا دلمون تنگ شده برای لیگ و بازیای حذفی و لیگ و بازی دوستانه. اون اصلا صدای مردم تو ورزشگاه آزادی که آدم میشنوه، این شور و شوق، این تابستونی که بچه‌ها با پدراشون، با برادراشون، با دوستاشون پا میشن میرن، چه محیطی بود اون موقع. انقدر فحاشی نبود، انقدر امن بود، همه با هم دور هم میشستن فوتبال میدیدن. من یادم میاد یه زمانی صبح مثلا، یعنی در واقع ظهر یه ساعت 2 به بعد یه بازی جام باشگاه تهران برگزار میشد، 4 تا مثلا 6 استقلال بازی میکرد،
بله.
در آزادی 6 تا 8 پرسپولیس بازی میکرد،
بله.
از اون برداشتن دیگه چون یه اتفاقاتی افتاد، درگیری شد. ولی یادم هست که 3 تا بازی میرفتن میدیدن مردم با یه بلیت و کلی هم لذت میبردن. استقلال تیم مقابل پرسپولیس تشریف میکردن، پرسپولیس تیم مقابل استقلال.
من یادم یه بار سال 1370 بهمن ماه بود، فکر میکنم 4 بهمن سال 70 بود، یعنی روزای ابتدای بهمن ما بود، توی یک روز جمعه 3 مسابقه برگزار شد. یکی مسابقه نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه تهران بانک تجارت پاس که پاس قهرمان شد با فیروز کریمی، یکی مسابقه نهایی جوانان باشگاه تهران استقلال و انتظام که فکر کنم انتظام 1-0 برد، و یکی هم مسابقه استقلال پرسپولیس، آخرین بازی جام باشگاه تهران که بازی مساوی شد و استقلال قهرمان جام حذفی جام باشگاه تهران شد، آخرین دوره که استقلال پرسپولیس در جام باشگاه تهران حضور داشتن. و واقعا چه روزهای پرمسابقه و پرهیجان
بود. خوب بود، تیمای پایه رو می آوردن قبل از بازی تیمای حرفه، تیمای در واقع بزرگسال،
بله.
و اونها آب دیده میشدن با جو آشنا میشن. الان هر چیزی اصلا نمیبینیم. الان من دیدم یه بازی استقلال استیلازین تو رده پایه بود، داشتم دیدم تلویزیون شبکه امید داشت پخش میکرد، یه نفرم تو ورزشگاه نبود.
حالا متاسفانه این بخش رو میبندیم و امیدوار هستیم که بتونیم در هفته های بعد هم با خاطر بازی های متعدد و به یاد ماندنی از فوتبال ایران همراه شما شنوندگان عزیز باشیم. وقت اضافه از رادیو ایران دنبال میکنید. ما این هفته در برنامه وقت اضافه که در برنامه ورزش ایران در واقع که هر روز تقدیمتون میکنیم، روزهای شنبه تا پنج شنبه، دو ورزشگاه رو بررسی کردیم و مورد کنکاش قرار دادیم. یکی ورزشگاه شهدای فولاد در شهر اهواز، با آقای طالقانی رئیس محترم هیئت فوتبال استان خوزستان صحبت کردیم، و دیگری ورزشگاه یادگار امام در شهر تبریز با آقای ششکلانی هم کلام شدیم، رئیس محترم هیئت فوتبال استان آذربایجان شرقی. و امروز هم قصد داریم به اصفهان سفری انجام بدیم از طریق امواج رادیویی، و روی خط ارتباطی برنامه وقت اضافه آقای دادخواه هست، رئیس محترم هیئت فوتبال استان اصفهان. آقای دادخواه سلام و عصر بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام دارم خدمتتون. بنده دبیر هیئت فوتبال استان اصفهان هستم.
بله، اجازه بدید که در خصوص وضعیت ورزشگاه فولادشهر و نقش جهان با شما صحبت بکنیم، که این ورزشگاه ها میزبانان رقابت های دسته برتر باشگاه ایران هستند، هم ورزشگاه فولادشهر و هم ورزشگاه نقش جهان.
من در ابتدای گزارش از روند کار کارهایی که این چند روزه این مدت انجام شده خدمتتون عرض میکنم. بحث ورزشگاه فولادشهر رو الان بررسی میکنیم. ورزشگاه فولادشهر طبق اون موارد چهار موردی که سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال برای الزام برگزاری مسابقات لیگ جدید اعلام کردن، ورزشگاه فولادشهر دوربینای داخل ورزشگاهش خب از قبل دوربین گذاری شده بوده، تعداد 16 دوربین داره، نیاز هست که این دوربین ها به روز بشن، به روز رسانی بشن که تیمون کارش داره تعیین میشه و انشالله همین چند روزه کار خودش رو شروع میکنه. نصب گیت ها چند تا پیمون کار ورزشگاه رو بازدید کردن، طرحشون رو ارائه دادن و منتظرن که باشگاه اون پیمون کار خودش رو انتخاب کنه و انشالله طرحش رو اجرا کنه.
بله.
شماره گذاری در ورزشگاه فولادشهر از قبل انجام شده بوده، شماره گذاری صندلی ها.
بله.
با توجه به این که حالا یه سری صندلی ها تعویض شده تو طول این چند سال و حالا صندلی شماره گذاری ها تغییر کرده، نیاز است که شماره گذاری ها اصلاح بشه. نرده کشی و حالا جدا کردن اون قسمت های مختلف ورزشگاه هم حالا سیز بازدیدی که نمایندگان سازمانی بله. و فدراسیون انجام دادن بهشون ابلاغ شده، اون هم در حال حالا انجام هست. این مواردی است که فولادشهر حالا به ما گزارش دادن و بازدیدی هم که انجام دادیم مواردی است که الان عنوان شد. ورزشگاه نقش جهانم بلیت فروشی الکترونیک همراه با جیت ها قرار دادش بسته شده، فیبر نوری گیت ها کشیده شده، اتاق سرورش هم در حال تکمیله، بلیت فروشی هم به صورت الکترونیکی همه مواردش آماده شده، فقط پیمانکار ما در حال رایزنی هستیم که به سامانه ثبت احوال برای تایید نام و نام خانوادگی و کد ملی وصل بشن. پیمانکار گیت ها و شماره گذاری صندلی هم الان قرار دادش بسته شده، فکر کنم که این هفته شروع میکنم برای شماره گذاری. گیت ها هم حالا دو سه مدل بوده به باشگاه ارائه شده، طرحش با فدراسیون در حال رایزنی هستن که اون طرح جدیدش رو انتخاب کنن. دوربینای مدار و دوربینای ورزشگاه نقش جهان داخلش برای بازی نیمه نهایی جام حذفی داخل کاسه ورزشگاه تموم نصب شده. آخرین مدلای دوربینای مدار بسته است که طرح خیلی خوبی هم هست، حالا تو جام حذفی هم استفاده شد، فقط مونده بیرون ورزشگاه، اونم انشالله کاراش داره انجام میشه و پیمانکارش هم انشالله شروع به کار.
آقای دادخواه، تاریخ دقیق برای مهیا شدن همه شرایطی که شما اشاره کردی چه زمانی خواهد بود؟
ببینید، من ورزشگاه نقش جهان حالا شاید اون ایدئالش نشد حالا در اسرع وقت انجام بشه، ولی اون حد و اقلا رو فکر کنم ظرف دو یا سه هفته آینده یا نهایتش یک ماه آینده آماده بشه. ورزشگاه فولادشهر حالا شاید یکم عقب‌تر باشن از این زمان، از این حالا گزارشی که به ما دادن.
بله، حالا اشاره کردن فوتبال اصفهان، بگیم که زباهن هم این هفته در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا اولین بازی رو برگزار خواهد کرد در مرحله کشم نهایی و امیدوار هستیم در مرحله چهارم نهایی بتونیم در اصفهان شاهد بازی تیم زباهن باشیم اگر سود بکنم از پس الاتحاد عربستان بر بیاد. خیلی ممنون از شما آقای دادخواه.
بنده هم الان در حال حضور تو ورزشگاه نقش جهان هستم، یه بازدیدی هم داریم الان چون بازی گلگهر سیرجان و سپاهان اصفهان در حال شروع شدن بازی دوستانشون، انشالله بازم کمک میدیم. همه دو تا باشگاهمون هم عزمشون رو جذب کردن که تمام حداقل و حد اکثر رو برای اون الزاماتی که یعنی خود باشگاه خود هیئت‌های فوتبال استقبال میکنن از این طرحی که فدراسیون انجام داده که انشالله بتونیم فوتبال خوبی رو در کشورمون داشته.
آقای دادخواه، به شما اعلام کردن زمان دقیق آغاز رقابت‌های دسته برتر رو یا نه؟
تا این لحظه چیزی اعلام نکردم.
تشکر از شما که
دارید. آماری که داریم فکر کنم فردا قرعه کشی زمانش مشخص شد. فکر کنم.
بله، ممنون از شما.
خواهش میکنم، خیلی لطف کردید. خدا
نگهدار. آقای فوادی، چند روز پیش بود که آقای داورزنی معاون محترم وزیر ورزش اشاره کرد که رقابت‌های لیگ برتر حدود 23 شروع خواهد شد. حالا برخی از رسانه‌ها این هفته پیش بینی کردن که روز عید قدیر خم 29 مرداد مسابقات آغاز خواهد شد. با توجه به این صحبت ها میشه پیش بینی کرد که قبل از ورود به شهریور ماه مسابقات شروع بشه.
قرعه کشی لیگ هنوز انجام نشده آقای معتمد هاشمی. قرار است فردا تاریخ قرعه کشی اعلام بشه. به احتمال زیاد 99% مشهد میزبان این قرعه کشی خواهد بود. اونجا مطمئنا تاریخ اعلام میشه. خبرها و گمان زنی ها حاکی از اینه که 29 مرداد هفته اول لیگ هست. اگر هم یک هفته خب به جلو کشیده بشه میشه 23، ولی خب مناسبتی هم براش پیدا کردن که عید قدیر خم هست که میخوان در واقع لیگو در اون روز شروع کنن. قرعه کشی تو این هفته انجام خواهد شد احتمال زیاد و حالا دیگه چرا قرعه کشی رفته مشهد و بدون عزیزان در سازمان لیگ چرا این کارو کردن؟ رسانه‌ها اول برن مشهد دیگه. حالا اگر سازمان لیگ قرار است ببره رسانه‌ها رو یا خود رسانه‌ها باید برن، این اتفاق مهمیه. 16 تیم لیگ برتری مدیراشون نماینده‌هاشون میان و خیلی بستر رسانه‌ای دیگه با رؤسای سازمان لیگ و اینها و رسانه‌ای که هم کارشون سخت میشه. حالا انشالله که
یه نکته وجود داشت درباره بحث گیت ها یا ورودی ها به ورزشگاه ها که ظاهرا تا این لحظه فقط ورزشگاه شهر مشهد مقدس، ورزشگاه امام رضا این شرایط رو به شکل ایدئال پیدا کرده. حتی ورزشگاه آزادی هم گیت هاش به مرحله بهره برداری مطلوب نرسیده. ممکنه که سازمان لیگ از این شرط انصراف بده به نظر
یه
شما.
یه ویدیوی منتشر شد از گیت های ورزشگاه آزادی که اون شکل و شمایل گیت های خارجی کشور خارجی داشت، یعنی تماشاگران به شیوه زیگزاگی از داخل این گیت ها رد میشدن، از میله ها و میرفتن، داشتن رنگ میکردن. مطمئنا میرسه تا 29 از تهران. تبریز رو گفتن یه سری کار داره هنوز. اصفهان رو که دیدید که گفتن آماده هست تقریبا و هم پولادشهر هم نقش جهان. بحث AFC و استانداردهای AFC برای رقابت لیگ قهرمانان آسیا است. خب نمایندگان ما امسال تیمایی هستن که ورزشگاه اونها هم خیلی مهمه و AFC دیگه مثل قدیم نیست که راحت رضایت بدین گیت این ورودی ها، حالا گیت نباید بگیم، درهای ورودی.
بله.
و خدمت شما عرض شود که این شیوه حرکت زیگزاگی، کنترل تماشاگر با دوربین های مدار بسته، این پرونده درست کردن برای تماشاگر ما نداریم الان. یعنی اون پرونده‌ای که باید هر تماشاگر داشته باشه چه بازیایی در اروپا.
بله.
میدونن که مثلا حسین معتمد هاشمی یا چیا فوادی میخواد بره بازی دورتموند رو ببینه، دو هفته قبل کدوم بازی رو دیده، کجا رفته، ما اینا نمیدونیم. الان گفتن از ورود برخی از تماشاگران مسئله ساز یا لیدرهای معدود لیدرهای مسئله ساز قرار جلوگیری بشه. بله. چند ساله میگن، من یادم هست از اون روزی که آقای افشین قطبی برکنار شد یا استعفا داده شد تا اون روزی که حالا در استقلال یک سری آقای قلعه‌نویی رفت بعد از باخت سنگین تراکتور سازی، میگفتن آقا این لیدرهای که فحاشی میکنن جنگ و دعوا را میندازه اینا رو ممنوع ورود میکنیم فلان میکنیم، ولی دوستان هنوز هستن، هنوز هستن و اون سرمربی‌ها هستن که رفتن، این دوستان هستن. یه سری از شعار فاصله بگیریم عمل بکنیم خیلی خوب هست. حالا اینکه لیگ عقب افتاده یه مسئله است، حالا آقای زاره اشاره میکنه که تمام کنیم بس رو. یه بحث هم هست که باشگاه‌ها از نظر بدنی، از نظر شرایط بدنسازی، آمادگی ضربه نخورن، چون ما 4 تا نماینده لیگ قهرمانان آسیا میتونیم داشته باشیم و لیگ هم باید کیفیت داشته باشه که آقای ویلموتس بتونه بازیکن خوب انتخاب کنه.
بل.
هر چقدر به تأخیر بیفته از اون ور دیرتر تموم میشه.
تشکر. توقیف لوگو یا نشان باشگاه پدیده جدید در امر باشگاهداری در فوتبال باشگاه‌های ایران که ظاهراً باشگاه پرسپولیس به اون دوچار شده و گفته میشه که استقلال هم به این موضوع دوچار شده یا خواهد شد یا در آینده نزدیک مبتلا میشه.
من قبل اینکه وارد این بحث بشیم با اجازه آقای زاهری نکته بگم، ما خیلی تلاش کردیم از باشگاه استقلال آقای فتی آقای خطیر صحبت بکنیم، آقای خطیر که استعفا داده و یه بحث مناظره گونه ای بود که آقای خطیر و آقای نظری جویباری قصد داشتیم که حالا در این برنامه با هم مناظره بکنن. آقای جویباری که گفته بود که من مناظره نمی کنم با آقای خطیر، آقای خطیر هم اصرار داشت که مناظره تلویزیونی باشه و به همین دلیل ما می‌خواستیم در برنامه این هفته رادیو ایران این مناظره رو ترتیب بدیم، چون به خاطر این کنفرانس مطبوعاتی آقای خطیر نیمه تمام موند و اینها که ماجراش رو میدونید، به همین دلیل در این برنامه این هفته این اتفاق نیفتاد. ما در برنامه وقت اضافه از هر گونه نظر، از هر گونه در واقع تکذیب تایید واکنش‌هایی که دارن اهالی فوتبال استقبال میکنیم. این بستر در این برنامه یک ساعت فراهمه برای کسانی میخوان مناظره بکنن، مباحث گذشته رو الان رو مطرح کنن و این رو ما نوید میدیم به همه اهالی فوتبال که برنامه وقت اضافه درهاش باز هست، مثل درهای تیم ملی که یادتون میاد درهای تیم ملی روی همه بازه، درهای برنامه ما هم روی همه بازه. و الان هم که بحث توقیف نشان باشگاه پرسپولیس، لوگو نباید بگیم، نشان آقای
بله
معتمد هاشمی فارسی را پاس
گفتم
بدن. فارسی
لوگو را... نشان دیگه
بله نه کلا لوگو نگید، شوخی میکنم. حالا این بحث بحثی بود که امروز خبر داره استقلال بله. منتشر شد که بله. لوگوی استقلال یا همون نشان استقلال کردن اشتباه بله. کردن سری خودم اشتباه کردم، نشان استقلال توقیف شده که حالا تایید نشده خبرش هنوز، ولی خب نشان پرسپولیس با شکایتی مثل اینکه توقیف شده. حالا ما نمیدونیم معنیش چی، یعنی اون کسی که محکوم کرده پرسپولیس رو میتونه نشان رو ببره باهاش درآمدزایی کنه یا پرسپولیس دیگه نمیتونه نشانش رو نشون بده، چه جوری هست؟ یاد میتی کمان میافتین کارتون میتی کمان. آقای
دکتر رفیع رو خط ارتباطی ماست از کارشناسان حقوقی فوتبال. آقای رفیع سلام و عصر بخیر.
آقای معتمد هاشمی خدمت شما و آقای فؤادی و شنوندگان عزیز برنامه دوست داشتنیتون عصر بخیر عرض میکنم در خدمتتون هستم.
عصرتون بخیر.
آقای دکتر رفیع عزیز من خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما.
من این نوید رو به شما بدم، ما یه هم بحث نشان پرسپولیس رو داریم هم بحث ایجنت ها رو داریم، حالا من آمادگی ذهنیشو میدم شما دارید دیگه، شما ماشاءالله انقدر باهوش هستید که رتبه یکی کنکور بود آقای دکتر رفیعی
نسید اگه چیزی رو بدونم در بضاعت هم باشه
نه خواهش میکنم، در رتبه یکی کنکور بودن دیگه، بالاخره در دوره که کنکور شرکت کردم نه در کارشناسی، حالا ماجراشو بعدن حالا اگه فرصت شد میگیم. ما با یه رتبه یکی کنکور داریم صحبت میکنیم در این روزهایی که الان
کنکور برای خودش کنکور بود، خیلی ارزش داشت.
بله بله. آقای دکتر این نشان پرسپولیس توقیف شده یعنی چی؟
عرض کنم خدمت شما که اولا بهتره که نشان نگیم و اسمشو باید بگیم، همون لوگو یا علامت تجاری ثبت شده.
بله علامت تجاری ثبت شده.
بله علامت تجاری ثبت شده هر شرکتی، هر محصولی، یا شاید لوگو یا برند بیشتر در زبان عامه مشهور باشه، ولی همون علامت تجاری ثبت شده است، جزء یکی از دارایی ها و اموال یک مؤسسه، یک بنگاه یا یک شرکت محسوب میشه. طبیعی که این هم همونطوری که اگر یک کسی بدهی به کسی پیدا بکنه، طلبکار اگر موفق نشه مطالباتش رو با زبون خوش، با مدارا، با مذاکره دریافت کنه، به دادگاه مراجعه میکنه، توقیف اموال میگیره، حسابهای بانکی رو توقیف میکنه، یکی از این کارا توقیف برند، لوگو یا همون علامت تجاری در زبان قانونه. بنابراین طلبکار باشگاه پرسپولیس و خوندگونه که الان منتشر شده، طلبکاران هر باشگاهی دیگه ای من جمله استقلال هم میتونن برن در راستای مطالبات خودشون از مقام
الان
صادر کنن.
آیه دکتر ببخشید این نشانه همون چی گفتی؟ علامت تجاری ثبت شده پرسپولیس،
برند و علامت تجاری،
اینم غیر فارسیه یکم،
دقیقاً لاتینی
یکم که نه زیاد. آقای دکتر این چقدر میارزه؟ 300 هزار دلار، 500 هزار دلار، 100 هزار دلار چقدر میارزه؟
ما والا به نظر من قطعا زمانی که دادگاهی حکم به توقیف برند یا علامت تجاری یک باشگاه رو صادر میکنه، ناگزیره که این رو مزایده بذاره. مزایده هم همانطوری که از اسمش پیداست اینو آگهی میکنن، یه کارشناسی میاد اول قیمت رو میدارن، میگن قیمت این علامت تجاری یا برند